با عرض سلام مجدد شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه دوم خبری امروز 6 مارچ سال 2020 میلادی از استودیوی مرکزی رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن. برنامه خبری این ساعت و میزبانی من سحر عظیمی، قدیر مشرف و لیلا ما حبیب عظیمی برای شما ترتیب داده شدند که توجه شما را به مشروع اخبار از همکارانم جلب میکنند.
سلام شنوندگان عزیز، شب همتون بخیر. پس از پایان درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان مسلح در منطقه حوزه ششم شهر کابل، وزارت داخلی افغانستان رقم تلفات حمله بر محفل یادبود از 25مین سال روز درگذشت عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی را 32 تن اعلام کرد. خیرالله رسولی خبرنگار صدای آمریکا لحظات قبل در مورد تازه ترین جزئیات این رویداد چنین گزارش داد:
هنوز هیچ کس مسئولیت را به دوش نگرفته و طالبا هم رد کرده. آخرین آمار کشته ها هموز 32 هست، اما لحظات قبل سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نصرت رحیمی گفت که شمار زخمیان 81 نفر است که در اینجا زنان و کودکان هم شامل هستند.
در تازه ترین خبری که در دست ما رسیده است، گروه داعش در شبکه خبری اعماق که خبرهای مربوط به این گروه را نشر می کند، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با اسوسییتد پرس گفت که پس از حمله تدابیر شدید امنیتی برای انتقال مسئول مقامات عالی رتبه و مردم محل روی دست گرفته شد.
پلیس ملی و قطعات خاص پلیس ملی به ساحه اعزام میشه، ساحه انسداد میشه، تمام اراکین بلند رتبه از ساحه مسئول انتقال میشه، تمام هزار که در اوجه حضور داشتن اونا هم توسط پلیس ملی افغانستان به مکانهای امن فرستاده میشه. آنند و تعمیری که ماجمین بودن قطعات خاص پلیس ملی افغانستان بالای او عملیات تصفیه‌ای را انجام میده که در نتیجه از او دو تن از ماجمین کشته میشه.
پیش از این صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این حمله را محکوم کرد.
ریاست جمهوری حمله وحشیانه و تروریستی امروز که بالای مراسم یادبود سالیاد شهید مزاری صورت گرفته با شدیدترین الفاظ محکوم میکنه. این حمله وحشیانه جنایت بزرگ علیه بشریت و مردم افغانستان است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز این حمله را شدیداً تقبیح کرده و در صفحه توییتر خود نوشته است که با عبدالله عبدالله و کریم خلیلی از طریق تلفن صحبت کرده است. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به صدای آمریکا گفت که وضعیت برخی از مجروحین به خاطر جروحات صدری، بطنی و مغزی وخیم می باشد. در این محفل به عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، محمد محقق معاون ریاست جایه و رهبر حزب وحدت اسلامی و برخی از مقامات دیگر دولتی و سیاسی که شرکت کرده بودند آسیب نرسیده است. علی مزاری در سال 1995 میلادی توسط گروه طالبان زمان کشته شد که آنها کابل را با یک جنگ شدید پس بین گروه‌های مجاهدین تحت کنترل درآوردند.
ادامه مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آمادگی ها برای مراسم تحلیف رئیس جمهور افغانستان بر روز دوشنبه 9 ماه مارچ روی دست گرفته شده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت در کنار سیاسیون افغان قرار است مهمانان خارجی نیز در این مراسم شرکت کنند. این در حالی است که رئیس اجراییه افغانستان و رهبر ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی از آغاز مذاکرات با تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی خبر داد. عبدالله عبدالله روز پنجشنبه 5 ماه مارچ یا 15 ماه هود در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون طلوع نیوز گفت نخستین نشست نمایندگان این دسته های انتخاباتی برای شکستن بنبست انتخاباتی امروز انجام شده است. آقای عبدالله علاوه کرد که اگر با گفته وی بحران انتخابات حل نشود، او به عنوان رئیس جمهور افغانستان مراسم تحلیف را به جا خواهد آورد.
سفارت پاکستان در کابل از مسدود کردن قنسولگریش در ولایت هرات به هدف جلوگیری از گسترش کرونا ویروس به آن کشور خبر داده است. این سفارت با نشر اعلامیه شهروندان غرب افغانستان خواسته که این قنسولگری به مدت 15 روز مسدود خواهد بود و از مراجعه به آن خودداری کنند. در اعلامیه این سفارت این هم آمده است که برای سرگیری فعالیت‌های قنسولگری پاکستان به ویژه خدمات ویزا در هرات با حکومت افغانستان مشوره خواهد شد. پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان نیز از خصوصین واقعه مثبت کرونا ویروس در هرات خبر داده و در آن ولایت حالت اضطرار را اعلام کرده بود.
ایران میگوید که امروز جمعه ویروس جدید کرونا جان 124 تن را از میان 4747 مورد تایید شده در جمهوری اسلامی گرفته است. مقامات هشدار دادند که ممکن است برای محدود ساختن سفر مردم بین شهرها با فشار و زور متوسل شود. جزئیات بیشتر از رفیع سینا.
کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران با ارائه این ارقام تایید کرد که کرونا ویروس اکنون در 31 ولایت ایران سرایت کرده است. ایران نماز جمعه را در شهرهای بزرگ ممنوع اعلام کرد. عراق ادای نماز را در حرم حسین ابن علی در شهر کربلا لغو اعلام کرد، جایی که خطبه نماز جمعه توسط روحانی برجسته شیعه خوانده می شود. مقامات امارات متحده عربی نماز را به دو آیه از قرآن محدود کرد. بنابراین جریان نماز بیش از 10 دقیقه طول نکشید. بیش از 49,090 مورد تایید شده کرونا ویروس در سراسر شرق میانه تایید شده است. ایران و ایتالیا بیشترین آمار مرگ و میر جهان را در خارج از چین دارد. ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که با ایجاد امید برای جلوگیری از شیوع ویروس، پسته ها و تلاشی را برای محدود کردن مسافرت بین شهرهای بزرگ ایجاد کرده است.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. یک مقام چینایی امروز جمعه گفت که طب سنتی چین یا TCM نقش مهم در معالجه بیماران مبتلا به ویروس کرونا در شهر اوهان مرکز شیوع این ویروس ایفا کرده است. یو یانگ هونگ معاون اداره طب سنتی چین در یک کنفرانس خبری آنلاین بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که بیش از 100 بیمار با استفاده از طب سنتی درمان شده است. یو یانگ هونگ این را هم گفت که مطالعات بیشتر در مورد در حال انجام است و چین تجربیات خود را با سایر جهان به اشتراک خواهد گذاشت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه 6 ماه مارچ لایحه 8.3 میلیارد دلاری را به هدف مبارزه با کرونا ویروس در حال امضا می‌کند که 5 ایالت حالت اضطراری را اعلام کرده‌اند. تمام این پول به هدف مبارزه با کرونا ویروس و تهیه واکسن برای آن به مصرف خواهد رسید. کنگره و مجلس سنای آمریکا از قبل این لایحه را تصویب کرده‌اند. کرونا ویروس تا حال سبب مرگ 12 تن در آمریکا شده که از جمله 11 نفر آن در ایالت واشنگتن می باشد. در این حال حدود 200 تن در 17 ایالت آمریکا مبتلا به کرونا ویروس شده اند. در ایالت های مریلند، کالیفرنیا، فلوریدا، واشنگتن و هوایی به سبب ابتلای شهروندان آن ایالت ها به کرونا ویروس حالت اضطراری اعلام شده است.
در رابطه به همین ویروس، شماری از گردشگران ژاپنی در هنگری که مظنون ابتلا به کرونا ویروس جدیدن به شفاخانه در بوداپست پایتخت آن کشور منتقل شدند. آنها در شفاخانه در قرنطین و انزوا قرار دارند و توسط دکتران تحت معاینات قرار گرفتند. مقامات گفتند که علائم مثل سرفه در آنها دیده می شود، اما در غیر آن از وضع جسمی خوبه برخوردارند. هنگری تا کنون 4 مورد بیماری ویروس کرونا را تایید کرده که شامل 2 محصل ایرانی است که اخیراً به کشور خود رفته بودند.
آسمان ادلب برای نخستین بار پس از چند هفته اخیر امروز جمعه کاملا عاری از پرواز جنگنده های روسیه و سوریه بود و ساکنان از زمان توافق آتش بس که توسط ترکیه و روسیه انفاذ شده بود از آرامش نسبی اما تنش‌زا خبر دادند. این آتش بس یک عملیات وحشتناک بمباران هوایی را متوقف کرد که باعث کشته شدن صدها نفر شد و 1 میلیون تن را به سوی مرز ترکیه مجبور به فرار نمود. این توافقنامه که بروز پنجشنبه پس از یک نشست 6 ساعته میان رؤسای جمهور ترکیه و روسیه در مسکو به امضا رسید، اساساً مسیرها و خطوط درگیری را مسدود ساخت. این توافق نیروهای رئیس جمهور بشار الاسد را مجبور به عقب نشینی از مناطق نکرده است که در 3 ماه اخیر تصرف کرده است، اقدامی که از خواستهای کلیدی ترکیه به حساب می آید. این امر می تواند به احتمال قوی باعث شود که صدها هزارها آواره نتوانند دوباره به منازلشان برگردند. این توافق همچنین فاقد مشخصات یا مکانیزم شناخته شده برای اجرای آتش بس است.
انفجار در نزدیکی سفارت آمریکا در تونس 5 پلیس را زخمی ساخت. رسانه های تونسی گزارش می دهند که یک بمبگذار انتحاری یک موتورسیکل را در نزدیکی سفارت آمریکا در پایتخت تونس منفجر کرده است. تندروان اسلامی در سالهای اخیر تونس را هدف حملات قرار داده و باعث کشته شدن تعداد زیادی از مردم شدند. رقم مجروحین این رویداد تا هنوز رسما تایید نشده و ایالات متحده هم تاکنون در رابطه ابراز نظری نکرده است.
و برگزار کنندگان بازی های المپیک تابستانی در توکیو می گویند که به دلیل شیوع ویروس کرونا مراسم ورود مشعل المپیک را به عقب می اندازند. یوشیرو موره رئیس کمیته برگزار کننده گفت که قرار بود 140 طفل ژاپنی برای مراسم تحویل مشعل به آتن پایتخت یونان بروند، اما این سفر لغو شده است.
우리 정부가 세계적으로 인정받고 있는 우수한 방역 체계를
فکر کردن در مورد حفاظت و مسئولیت اطفال اولویت است.
مشعل المپیک در 12 ماه مارچ طی مراسم در آتن پایتخت یونان روشن می شود و سپس به ژاپن برده می شود و قرار است در میاگی در یک پایگاه دفاع هوایی ژاپن در شمال آن کشور مستقر شود. کمیته بین المللی المپیک می گوید بازی های 2020 طبق برنامه ریزی ها ادامه خواهد یافت، اما سایرین حدس می زنند که احتمال به تعویق افتادن، لغو کردن، تغییر محل رویدادها یا تغییر شهرها یا حتی برگزاری المپیک بدون حضور طرفداران آن به خاطر شیوع این ویروس وجود داشته باشد. پایان مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارانم شنیدید و میپردازیم به گزارشات این ساعت. انجام مراسم تحلیف میان دو تیم پیشتاز انتخاباتی که به تقاضای زلمه خلیلزاد برای مدتی بعد تعویق افتاده بود بار دیگر جان گرفته است. هر دو تیم، یعنی تیم دولتساز و تیم ثبات و همگرایی، برای انجام مراسم تحلیف و عنوان رئیس جمهور منتخب مشغول آمادگی ها اند. آگاهان سیاسی این حرکت سیاسیون کشور را به زیان مملکت خواندند. جزئیات بیشتر را در این مورد از عبدالحی ورشان بشنوید.
نشست مصالحتی ابتدایی که از سوی آقایان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، استاد عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و زلمه خلیلزاد به خاطر بیرون کشیدن افغانستان از بنبست انتخاباتی را اندازه شده بود، هنوز به ثمر ننشسته است. مسئولان در ارگ ریاست جمهوری بر جمعه وسط امریکا گفتند که مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی با عنوان رئیس جمهور منتخب کشور به تاریخ معینش یعنی 19 خود اجرا می‌گردد. دواجان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آشنا امریکا گفت که مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی در تاریخ معینش برگزار می‌گردد.
کاملا د کپرونو نسم نیټه د لوري مراسم تر سره کیږي په اړه باندې ټوله آمادګی نیول شوی دی.
په صورت قاعده په تاریخ 19 حد مراسم تحلیف به جا آورده می شود و تمام آمادگی ها در این مورد گرفته شده است. میهمانان خارجی هم در این مراسم تحلیف شرکت می کنند و از طریق وزارت خارجه افغانستان به تمام کشورهای دور و نزدیک دعوتنامه ها فرستاده شده است. وقتی سوال شد که این کشمکش اجرای مراسم تحلیف در دو محل بر روند جاری صلح صدمه نخواهد رسانید، معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت که پروسه های صلح و انتخابات کاملا دو روند جداگانه اند.
مولاولم ویلوشی مذاکرات د سولی پروسه بیل ده و انتخابات بیل.
ما از ابتدا گفتیم که پروسه این مذاکرات صلح و انتخابات دو روند جداگانه اند. زمان و میاد قانونی حکومت وحدت ملی به پایان رسیده بود، باید انتخابات صورت می گرفت که صورت گرفت. حالا رئیس جمهور باید مراسم تحلیف را به جا آورد تا حکومت افغانستان از یک موقف قوی مذاکرات صلح را پیش ببرد. نوررحمن اخلاقی یک عضو هیئت مذاکره کننده از تیم ثبات و همگرایی به روز جمعه وسط امریکا گفت که در نشست ابتدایی که به وساطت آقایان کرزی، استاد سیاف و خلیلزاد صورت گرفته بود، بیشتر روی تفکیک اجنداها صحبت شده است و توقعم نبود که در این نشست ابتدایی کدام پیشرفت خاص و کلان صورت بگیرد. با قول وی نشست بعدی وابسته به موقف تیم دولتساز است که آیا از موقف خود پایین میآیند یا خیر. این عضو هیئت مذاکره کننده تیم ثبات همگرایی گفت که در صورت برگزاری مراسم تحلیف از سوی تیم دولتساز وضعیت پیچیده تر خواهد شد.
در صورتی که اونها تحلیف برگزار بکنند وضعیت پیچیده تر می شود. با و معلوم است که تحلیف دولتی هم شمول به ریاست جمهوری دکتر سیب عبدالله عبدالله هم انجام خواهد شد.
این در حالی است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نیست به روز پنجشنبه در یک مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در کابل گفت که نخستین نشست نمایندگان این دسته انتخاباتی برای شکستن بنبست انتخاباتی انجام شده. رئیس اجرایه گفت که اگر بحران انتخاباتی کنونی حل نشود وی به عنوان رئیس جمهور منتخب حلف وفاداری یاد خواهد کرد. به قول وی هر نسخه ای که برای ایجاد حکومت پیشرو در نظر گرفته شود بهتر از وضعیت موجود خواهد بود. اما تحلیلگران مسائل سیاسی این وضعیت سیاسی را به سود مملکت به طور اخص پروسه صلح جاری در کشور نمی دانند و باید به نحوی به این معضله نقطه پایان گذاشته شود. اسدالله ندیم استاد دانشگاه و دکتر اکبرجان فولاد عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد چنین گفت.
اگر قرار باشه که این مذاکرات از اینا ناکام بانه، اینا همزمان تحلیف اجرا کنند، در حقیقت در یک قلمرو دو سلطان معنی میدن. این وضعیت خطرناک میشه، بحرانی میشه و جامعه دو قطبی میشه و پیامدش اگر خدا نخواسته از دو طرف هم حمایه خارجی صورت بگیره مسئله تجزیه افغانستان مطرح است و این باید پروسه سال این وضعیت تاثیر بد داره.
بیشترین ضرر افغانستان دیده از اختلافات در 40 سال ما هم از چقدر که اختلافات با وجود آمده یا بیرونی ها با وجود آورده یا ما داخل ما خود ما وسیله شدیم ضرر مردم افغانستان داده و
با باور اکثریت آگاهان مسائل سیاسی در این کشمکش ها بیشترین ضرر را مردم و در نهایت افغانستان متحمل می شود.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
نهادهای مدافع حقوق کودکان میگویند که حقوق اساسی کودکان در محور گفتگوهای بین الافغانی صلح قرار گیرد و باور این نهادها کودکان در کنار زنان قربانیان اصلی جنگ هستند و نیاز است که آینده آنها تضمین شود. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
دفتر حمایت از کودکان یا سیو د چلدرن میگوید که کودکان افغان کم از کم در دو دهه پسین چشم براه صلح هستند. و گفته این دفتر در کشوری که نیمی از نفوس آن را کودکان تشکیل می‌دهند، حقوق و آینده آنها باید در محور گفتگوها قرار بگیرد. مریم عطایی سخنگوی دفتر حمایت از کودکان به صدای آمریکا می‌گوید که حقوق کودکان و جوانان بعد از 40 سال جنگ در جریان مذاکرات در اولویت قرار داده شود.
طرف‌های درگیر در جنگ یا کسایی که فعلا در میز گفتگوها هستند، می‌خواهیم که در صدر برنامه‌هایشان آموزش دخترها باید قرار داده شود. همچنان حکومت افغانستان که وقتی با طالبان گفتگو می‌کنند، امیق حقوق کودکان و همچنان دسترسی دختران به آموزش و پرورش باید اونجا مناظره شود و موردش صحبت شود.
نجیب الله ببرگزه مسئول هماهنگی کودکان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز می‌گوید که حق اشتراک و سهمگیری کودکان در مسائل مرتبط به حیاتشان یکی از اصول کنوانسیونی حقوق کودک است. به گفته آقای ببرگزی، تطبیق این اصل می تواند در سرنوشت کودکان تأثیر مثبت به جا بگذارد.
در مسائل سال حضور اطفال ضروری است. بعضی گفته را که از روانشناسی اطفال پرهایش ذهن از اونا باشه، شاید بسیاری مسائل کمک کنند و یک جمعی که در مورد تصمیم میگیرند.
مسئول هماهنگی کودکان کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید میکند که هرگاه اصل اشتراک و اظهار نظر کنوانسیون حقوق کودک در گفتگوهای صلح مد نظر گرفته نشود نگران کننده خواهد بود. ظفر شاهرویی فعال حقوق کودکان به این نظر است که دولت مردان افغانستان هیچ توجهی به حقوق کودکان در مسائل بزرگ ملی ندارند، در حالی که بیش از نیم نفوس این کشور را افراد زیر سن 18 سال تشکیل می‌دهند که بر بنیاد قانون کودک محسوب می‌شوند. به گفته رویی، توجه به حقوق کودکان در گفتگوهای صلح امتیاز به نفع هیچ جانبه نخواهد بود، نه حکومت و نه طالبان، بلکه آنچه پیامد آن است آینده ی روشن کودکان افغانستان خواهد بود.
متاسفانه طالبان تا حال در این زمینه هیچ گونه اقدام نکرده و دولت افغانستان هم در بحث مذاکرات این چیزا خب این مسائل مربوط به کودکان هیچ مطرح نکرده. اگر این مثلا با شدن مکاتب در مناطق تحت کنترل طالبان به عنوان یک شرط مطرح شود، هیچ گونه امتیاز سیاسی برای دولت افغانستان هم شمرده نمیشه، برای طالبان هم شمرده نمیشه.
داشتن یک خانواده، فرصت رفتن به مکتب، فراگیری علم و بازی کودکانه در یک محیط امن و بدور از ترس کشته شدن و زخمی شدن از دید نهادهای مدافع حقوق کودکان حق کودکان افغان است. اما حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح به حقوق کودکان چی جایگاه قائل شده است؟ ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان در پاسخ میگوید:
کودکان به عنوان یک بخش عمده از قربانیان جنگ مورد توجه دولت افغانستان است. با نهادهایی که در راستای حقوق کودکان کار میکنند در گذشته تماسهایی وجود داشته و مشارکت بیشترشان را قطعا تسهیل میبخشیم.
این نگرانها در حال مطرح است که به گفته آگاهان در کشورهای پرمنازع زنان و کودکان قربانیان اول جنگ هستند. آمار کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز نشان می‌دهد که در سال 2019 میلادی 445 کودک افغان در نتیجه برخوردهای مسلحانه کشته و 2251 کودک دیگر زخمی شده اند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
بریتانیا و اتحادیه اروپا این هفته مذاکرات مهمی را در مورد مراودات تجاریشان بعد از انقضای مرحله انتقالی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که در 31 دسامبر اختتام می‌یابد آغاز کردند. جزئیات بیشتر در این مورد از عبدالواجد عادل.
قلب کنتکی نام شرابی است که یکی از اقلام بزرگ تجارتی ایالات متحده است، اما در اثر جنگ‌های تجارتی در جهان صادراتان صدمه دیده است. ویسکی سکاچ که 4000 میل دورتر در اسکاتلند ساخته می شود نیز به عین سرنوشت دوچار است. شرابسازان در هر دو سوی اقیانوس اطلس با دلچسپی به مذاکرات تجارتی ایالات متحده و بریتانیا نظر دوختند. دیوید هینیگ از مرکز اروپایی برای اقتصاد سیاسی بین المللی می گوید:
At the moment we have retaliatory tariffs in place on
در حال حاضر ما با تعرفه های انتقام جویانه در مورد واردات بوربن از ایالات متحده به بریتانیا و ویسکی سکاچ از بریتانیا به ایالات متحده مواجه هستیم. رفع این تعرفه ها یک علامه پیشرفت خواهد بود.
در پهلوی ویسکی، بریتانیا خواهان باز کردن مارکت ها برایش در ساحات صنعت موترسازی، خدمات مسلکی و پروسسه غذا می باشد. هرگاه همه چیز به خوبی و پیش برود، در این صورت در طی 15 سال آینده 19 میلیارد دلار حجم این روابط تجارتی خواهد بود که برابر با 0.16% محصولات ناخالص ملی را به اساس ارقام حکومت بریتانیا تشکیل خواهد داد. اما پیشبینی‌های حکومت بریتانیا نشان می‌دهد که بهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی برای اقتصاد آن کشور در حدود 168 میلیارد دلار یا 6.7% رشد محصولات ناخالص ملی را حتی در صورتی که معامله تجارتی نیز با وقوع پیوندد تشکیل می‌دهد. دیوید هینگ میگوید:
برای بریتانیا اتحادیه اروپایی بزرگترین بازار است. موافقت نامه تجارتی با ایالات متحده یا استرالیا میتواند یک اندازه این خلا را پر کند، ولی به هیچ وجه جای اتحادیه اروپایی را گرفته نمیتواند.
بریتانیا این مسئله را نیز تردید کرد که ساحات کلیدی اقتصاد به شمول خدمات صحی را در برابر ایالات متحده میگوشد. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا میگوید:
ناگفته نماند که خدمات صحی ملی در معرض معامله قرار ندارد و ما از معیارهای خیش در مورد مواد غذایی، حفظ صحوی یا رفاه حیوانات نمیگذریم.
ایالات متحده پافشاری دارد که خدمات عامه نیز باید برای معاملات باز شود و مقامات آمریکایی میگویند که زراعت ایالات متحده باید شامل تمام معاملات تجارتی باشد، اما سیاست میتواند به ضرر اقتصاد عمل کند. دیوید هینگ از مرکز اروپایی برای اقتصاد سیاسی بین المللی میگوید:
I think both Prime Minister Johnson and President Trump want to see a deal.
به فکر من که بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا و رئیس جمهور ترامپ میخواهند یک نوع معامله‌ای داشته باشند. مهم نیست که محتویات آن چه می باشد.
رئیس جمهور ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و داشتن معامله تجارتی با بریتانیا برای او در این راستا کمک میکند و جانسن میخواهد به جهان و بریتانیا از موفقیتش برای به دست آوردن یک معامله تجارتی سخن بگوید. بریتانیا امیدوار است که رسیدن به یک معامله تجارتی با ایالات متحده بتواند دست بالایی را به بریتانیا در برابر اروپا بدهد. حکومت بریتانیا می خواهد که معامله تجارتی آن با اتحادیه اروپایی مماثل موافقتنامه این اتحادیه با کانادا باشد، اما این اتحادیه میگوید که بریتانیا نسبت به کانادا متفاوت است و در این رابطه موقف فرانسه خیلی سختگیرانه تر است. امیلی مونتا چالین وزیر امور اتحادیه اروپایی فرانسه میگوید:
So just like you as a sovereign power we decide how we want to trade.
مانند شما که یک قدرت خودمختار هستید، ما نیز می‌خواهیم در مورد تجارت با کشورهای سومی به همین منوال عمل کنیم.
بریتانیا خواهان یک معامله عجولانه با ایالات متحده و اتحادیه اروپایی است. مشکل اینجاست که مرحله انتقالی در خروج از اتحادیه اروپایی تنها 10 ماه فرصت دارد.
و تهدید ویروس کرونا به یک مسئله سیاسی در ایالات متحده آمریکا مبدل شده است و دموکرات ها اداره ظرفیت کاری رئیس جمهور ترامپ را در قبال شیوع بالقوه این مرض که به اقتصاد ایالات متحده آمریکا زیان میرساند تحت سوال قرار دادند. گزارشی در این مورد را از همکارم عبدالله پوپلزی تا دقایق بعد خواهید شنید. میپردازیم به ادامه گزارش ها. گزارش در مورد ویروس کرونا را در از ولایت هرات میشنویم. پاکستان برای جلوگیری از کرونا ویروس کنسولگریاش را در هرات بست. سفارت پاکستان در کابل از مسدود کردن کنسولگریاش به هدف جلوگیری از گسترش کرونا ویروس به آن کشور خبر داده است. برای جزئیات بیشتر همکارم خلیل نورزایی را از هرات با خود داریم. سلام بر شما آقای نورزایی، اگر میشه جزئیات تازه در مورد این خبر را به شنوندگان ما بگویید.
سلام بر شما. همانطور که گفتین امروز سفارت پاکستان در افغانستان با نشر اعلامیه گفت که برای 15 روز کنسولگری این کشور در ولایت هرات مسدود کرده و دیگر در غرب افغانستان به شهروندان ویزا نمیدن و اگر کسی ویزا میخواد به خاطر خدمات ویزا باید به کابل مراجعه کنه و با حکومت افغانستان این مشوره صورت میگیره تا به او ویزا داده بشه یا نه. دلیل اصلی که سفارت پاکستان برای مسدود کردن نمایندگی سیاسی خود در ولایت هرات اعلان داشته جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و یا اینکه رفت آمد افراد مشکوک به ویروس کرونا به کشور پاکستان بوده. میخوام ذکر کنم تا به همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم تا به حال 118 واقعی مشکوک به ویروس کرونا در افغانستان به ثبت رسیده که 77 مورد اون در ولایت هرات ثبت شده که یک واقع هم واقع مثبت هست متاسفانه. و به همین دلیل یکی از دلایل نگرانی شاید برای سفارت پاکستان این موضوع بوده که قنسولگری خود در شهر هرات مسدود کرده، به خاطر اینکه در شهر هرات باشندگان ولایت های غربی هرات، فراخور، پاتریس و گهگاه نیمروز از این قنسولگری خدمات ویزا به دست می آوردن و به کشور پاکستان سفر می کردن.
آقای نورزایی، بر اساس گزارش ها گفته شده که مقامات ایرانی در روزهای اخیر صدها پناهجوی افغان به گونه اجباری توسط دولت ایران به افغانستان فرستادن و گزارشاتی هم از این طرف و آن طرف آدم میشنوه که در مورد افراد مبتلا به کرونا ویروس در هرات کتمان صورت میگیره. آیا شما در این مورد گفتگوی با شهروندان داشتین؟
در قسمت خروج افغان افغانستان از کشور ایران من روز گذشته صحبتی که با رئیس اداره مهاجرین و واردات کنندگان ولایت هرات داشتم، ایشان اعلان کردن که روزانه گونه داوطلبانه، یعنی به خاطر اینکه مردم قرار میکنن از ترس اینکه به بیماری کرونا گرفتار نشن از ایران گونه داوطلبانه 2000 شهروند آمار بین 2000 شهروند روزانه به افغانستان برمیگردن. حتی ذکر کردن که ما در هفته گذشته تنها 6000 داوطلب به کشور افغانستان برگشت کننده داشتیم، جدا از افرادی که رد مرز میشن به خاطر نداشتن مدارک قانونی در ایران و یا افرادی که از مرزهای باز ماندن. یعنی ما مرزهای بسته‌ای داریم که در بندر استانبول هرات، در بندر شیخ ابو نصر فلاحی ولایت فراه و یک بندر هم در ولایت نیمروز است، اما
سرحدات بازن دارید. شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. بازپخش برنامه‌های ما را میتونید روی همین موج تا ساعت دیگر از رادیو آشنا بشنوید و میتونید برای پیگیری از آخرین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان سری به وبسایت ما بزنید و جزئیات تازه را به دست بیارید. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.